نظریه یکسانی نمونه.
یک راه برای دور زدن این نکته‌گیری ها از نظریه یکسانی نوع، طریقی است که نظریه یکسانی نمونه پیش پا می‌گذارد. این نظریه که شکل دیگری است از فیزیکالیسم، همانند نظریه یکسانی نوع، دایره است بر این که افکار جملگی همان وضعیت‌های مغزی هستند. با این حال، برخلاف نظریه یکسانی نوع، تصدیق می‌کند که همه افکاری که از نوعی واحدند، لزوماً نوع واحدی از وضعیت‌های مغزی نیستند. این نظریه از تمایز اساسی میان نوع و نمونه بهره می‌گیرد. راحت‌ترین راه برای توضیح این تمایز، آوردن چند مثال است. همه نسخه‌های کتاب جنگ و صلح، نمونه‌هایی از نوع خاصی رمان جنگ و صلح هستند. اگر شما صاحب فلکسی قورباغه‌ای باشید، نمونه‌ای از این نوع خاص فلکس قورباغه‌ای دارید. نوع گونه است. نمونه مصداقی منفرد از گونه. نظریه یکسانی نمونه می‌گوید که نمونه‌های منفرد نوع خاصی از فکر به ضروره وضعیت‌های جسمانی دقیقاً از نوع واحدی نیستند. بدین قرار وقتی امروز می‌اندیشم که برتراند راسل فیلسوف بود، ممکن است این فکر متضمن وضعیت مغزی باشد متفاوت با وضعیت مغزی که وقتی دیروز در این فکر بودم وجود داشت. به همین وجه برای آنکه شما به این اندیشه فکر کنید، ضرورتی ندارد که در همان وضعیت مغزی باشید که من در هر کدام از این دو زمان در آن قرار داشتم. با این حال، نظریه یکسانی نمونه لااقل در معرض یک انتقاد مهم قرار دارد.
نقد نظریه یکسانی نمونه.
ممکن است وضعیت‌های مغزی واحد افکاری متفاوت باشند.
به نظر می رسد که این شکل ساده نظریه یکسانی نمونه مؤید آن است که امکان دارد دو نفر به لحاظ جسمانی تا حد کوچکترین مولکول ها عین هم باشند، ولی با این حال به لحاظ ذهنی کاملا با هم فرق کنند. از قرار معلوم به موجب این نظریه امور ذهنی از امور جسمانی بسیار مستقل است و نیز نسبت امور جسمانی و امور ذهنی نسبتی است به تمام و کمال رازآمیز، حتی رازآمیزتر از نسبتی که دوگان انگاری ذهن بدن بین این دو قائل است. با این حال، پردازندگان و هواداران نظریه یکسانی نمونه معمولاً مفهوم ترتب را در نظریه خیش وارد می کنند. در شی، کیفیتی بر کیفیتی دیگر مترتب می شود که وجودش قائم به آن کیفیت دیگر باشد. بدین قرار، مثلاً می توان گفت که زیبایی، با فرض اینکه امری ظاهری است، بر صفات مادی مترتب می شود. اگر دو نفر به لحاظ جسمانی عین هم باشند، محال است یکی از آنها زیبا باشد و دیگری زیبا نباشد. با این حال، این بدان معنا نیست که همه افراد زیبا عین یکدیگرند. معنایش تنها این است که اگر دو نفر سلول به سلول عین هم باشند، امکان ندارد که یکی از آنها زیبا باشد و دیگری زیبا نباشد. اگر به نظریه یکسانی نمونه در باب ذهن این اندیشه را علاوه کنیم که کیفیات ذهنی بر کیفیات جسمانی مترتب می شوند و به این وسیله آن را تعدیل کنیم، نظریه مذکور گویای آن خواهد بود که اگر کیفیات جسمانی همان که هستند باقی بمانند، امکان ندارد کیفیات ذهنی تغییر کنند. به تعبیر دیگر، اگر دو نفر دقیقاً در وضعیت مغزی واحدی باشند، تجربه ذهنی واحدی خواهند داشت. با این حال، این بدان معنا نیست که دو نفر به صرف این دلیل که تجربه ذهنی واحدی دارند، لزوماً در وضعیت ذهنی واحدی هستند.
رفتارگرایی.
رفتارگرایی در قیاس با نظریه‌های دوگانه انگارانه و فیزیکالیستی که مورد بررسی ما قرار گرفت، برای حل مسئله ذهن بدن راه حلی کما بیش متفاوت به دست می دهد. رفتارگراها وجود ذهن را به کلی حاشا می کنند. بیاییم به شکلی مبسوط بررسی کنیم که ایشان چگونه می توانند وجود چیزی را که به نزد غالب افراد بدیهی به نظر می رسد به طرزی خردپسند منکر شوند. رفتارگراها می گویند وقتی کسی را دردمند یا عصبانی توصیف می کنیم، توصیفی از تجربه ذهنی آن شخص به دست نمی دهیم. بلکه این توصیف ناظر به رفتار آشکار آن شخص یا رفتار بالقوه او در وضعیت‌های فرضی است. به تعبیر دیگر، توصیفی است از رفتاری که انتظار می‌رود در اوضاع و احوالی چنین و چنان از او سر بزند. یعنی توصیف گرایش‌های رفتاری اوست. دردمندی، گرایش داشتن به درهم کشیدن چهره، نالیدن، فریاد زدن، جیغ کشیدن و امثال آنها بسته به شدت درد است. عصبانیت، گرایش داشتن به فریاد زدن، پا بر زمین کوفتن و گستاخانه جواب دادن به دیگران است. به زعم اصحاب رفتارگرایی، هرچند ما درباره وضعیت‌های ذهنی خیش سخن می‌گوییم، این کار صرفاً راه میانبری است برای توصیف رفتارمان و گرایش‌هایمان به رفتار کردن به این یا آن صورت. این راه میانبر برای توصیف رفتار ذهنی ما را به آنجا کشانده است که ذهن را چیز مجزایی از بدن بدانیم. گیلبرت رایل، فیلسوف رفتارگرای نامدار، در کتاب خود با نام مفهوم ذهن، این نگرش دوگانه انگار را نظریه جزمی روح در ماشین خواند. مطابق شرح رفتارگراها، مسئله ذهن بدن شبه مسئله است، نه مسئله واقعی. چیزی به نام مسئله تبیین رابطه ذهن و بدن وجود ندارد. زیرا تجربه ذهنی به راحتی بر حسب الگوهای رفتاری توجیه می شود. بنابراین، رفتارگراها مدعی هستند که به جای حل این مسئله، آن را به تمام و کمال منحل کردند.
نقد رفتارگرایی
تظاهر
یکی از انتقادهایی که گاهی نسبت به رفتارگرایی مطرح می شود، این است که رفتارگرایی نمی تواند میان آن که واقعا درد می کشد و آن که تظاهر به درد کشیدن می کند تمایز گذارد. اگر قرار باشد هر گونه حرف و حدیثی در باب امور ذهنی را به توصیفات رفتار تحویل کنیم، دیگر جایی برای تبیین تفاوت میان بازیگری نافذ و کسی که واقعا در رنج و مصیبت است باقی نمی ماند. رفتارگراها در مقابل این ایراد می توانند متذکر شوند که تحلیل گرایشی کسی که تظاهر به دردمندی می کند با تحلیل گرایشی کسی که واقعا درد می کشد تفاوت دارد. درست است که رفتار آنها ظاهراً به هم شبیه است، ولی مسلماً از جهاتی فرق دارد. از باب مثال، بعید است کسی که تظاهر به دردمندی می کند بتواند همه حالات جسمی ملازم با درد را در خود پدید آورد. تغییرات دمای بدن، عرق ریختن و امثال اینها. وانگهی، واکنش این شخص به داروهای مسکن با واکنش کسی که به راستی درد می کشد فرق فراوان دارد. آن که تظاهر می کند، به هیچ طریقی نمی تواند بفهمد که چه موقع داروها آغاز به اثر نهادن گردند، در حالی که شخصی که واقعا درد می کشد به دلیل تغییر در رفتار دردمندانش به این امر واقف می شود.
کیفیات
انتقاد دیگری که نسبت به رفتارگرایی بیان شده این است که رفتارگرایی به کیفیت آنچه در وضعیتی ذهنی واقعا احساس می شود اشاره‌ای نمی کند. رفتارگرایی با تحویل کردن همه رخدادهای ذهنی به گرایش‌های رفتاری کیفیات یا چونی ها را به حساب نمی آورد. به طور قطع، این نقد مهمی است بر رفتارگرایی که بگوییم این نظریه تجربه درد کشیدن واقعی را صرفاً به داشتن گرایشی به جیغ زدن، چهره در هم کشیدن و گفتن من درد می کشم تحویل می کند. در تجربه درد کشیدن چیزی واقعاً احساس می شود و این چیز وجهی اساسی از حیات روانی است. با این حال رفتارگرایی آن را نادیده می گیرد.
چگونه از باورهایم آگاه می شوم؟
مطابق رفتارگرایی من دقیقاً به همان نحو از باورهایم آگاه می شوم که از باورهای دیگران آگاهی حاصل می کنم. یعنی از راه مشاهده رفتار. ولی مسلم است که این تصور نادرستی است از آنچه به واقع رخ می دهد. ممکن است حقیقت داشته باشد که من از طریق گوش دادن به آنچه می گویم و زیر نظر گرفتن کارهایی که در اوضاع و احوال مختلف انجام می دهم می توانم به نکات جالبی درباره آنچه به راستی باور دارم واقف شوم. ولی برای دانستن چیزهای از این قبیل که من عمل قتل را نادرست می دانم یا من در انگلیس زندگی می کنم، ضرورتی ندارد که در مورد رفتار خودم مشاهداتی انجام دهم. من به اینها بدون آنکه نیازی باشد به کردار کاراگاهی خصوصی در رفتارم تحقیق کنم، آگاهی دارم. بنابراین رفتارگرایی تفاوت میان راه‌های معرفت به نفس و راه‌های پی بردن به باورهای دیگران را به طرز قانع کننده‌ای تبیین نمی‌کند. جوابی که می‌شود به این انتقاد داد این است که وقتی به تأمل در نفس یا درون نگری می‌پردازم تا ببینم آیا معتقدم که مثلا شکنجه عملی است بی‌رحمانه، کاری که می‌کنم این است که پیش خودم فکر می‌کنم اگر مطلع می شدم کسی را شکنجه کرده ان چه می گفتم و چه می کردم؟ آنگاه جواب این سوال گرایش های مرا در این خصوص بر خودم عیان می کند. اگر این مطلب درست باشد، اصحاب رفتارگرایی در این فرض خود محقن که میان وقوف به وضع خاص خود و وقوف به وضع دیگران تفاوت مهمی وجود ندارد. با این حال، این تحلیل درباره درون نگری چندان قانع کننده نیست. تحلیل یاد شده با آنچه احساس می کنم هنگام درون نگری انجام می دهم همخوانی ندارد.
درد اشخاص افلیج.
از آنجایی که رفتارگرایی یکسره بر واکنش ها یا واکنش های بالقوه افراد مورد نظر مبتنی است، به نظر می رسد که لازم می آید بر اساس تحلیل رفتارگرایانه آنهایی که دچار فلج کاملند نتوانند تجربه ذهنی داشته باشند. وقتی آنها قادر نیستند که حرکت کنند و هرگز هم قادر نخواهند بود، چگونه می توانند به نحوی از آنها رفتار کنند؟ اصحاب رفتارگرایی ناچارند بگویند فردی که دچار فلج کامل است نمی تواند احساس درد کند، زیرا رفتار دردمندانه از خودش نشان نمی دهد. ولی بر اساس شواهد و قرائن موجود درباره افرادی که فلج شده اند و سپس بار دیگر توانستند حرکت کنند، می دانیم که اشخاص افلیج غالباً واجد تجربه ذهنی بسیار پرمایه‌ای هستند و بی تردید از قابلیت چشیدن طعم درد نیز بهره دارند.
باورها می توانند سبب رفتار شوند.
یک انتقاد دیگر نسبت به رفتارگرایی بدین قرار است که این نظریه بر این قول صحه نمی گذارد که ممکن است باورهای شخص علت رفتار او باشد. بر پایه تحلیل رفتارگرایانه، علت این که شخصی بارانیش را به تن می کند، این باور نیست که باران می بارد، بلکه گرایش به پوشیدن بارانیست که سازنده اصلی آن باور است. محال از رخدادهای ذهنی سبب رفتار شوند، زیرا آنها به استقلال از رفتار وجود ندارند. مطابق رفتارگرایی، رخدادهای ذهنی صرفاً گرایش هایی به رفتار کردن به این یا آن صورتند. با این حال در صدق این مدعا تردیدی نیست که لااقل در یک موقعیت رخدادهای ذهنی ما به رفتار منجر می شود. من بالا پوشم را به تن می کنم زیرا تصور می کنم که عنقریب باران می بارد. ولی اصحاب رفتارگرایی نمی توانند از باور من دایر بر این که عنقریب باران می بارد حتی به عنوان طبیعی برای رفتار من استفاده کنند. زیرا باور من به واقع بر ساخته ی رفتار و بر ساخته ی گرایش من به رفتار کردن به این یا آن صورت است. باور و عمل از هم جدا ناشدنی هستند.
کارکردنگری
روی کردی است نوظهور برای حل مسئله ذهن بدن. تمرکز این نظریه بر نقش کارکردی وضعیت‌های ذهنی است. این امر عملاً به معنای تمرکز بر درون دادها، برون دادها و نسبت میان وضعیت‌های درونی است. اصحاب کارکردنگری هر وضعیت ذهنی را بر حسب نسبت‌های نوعی آن با سایر وضعیت‌های ذهنی و آثار آن بر رفتار تعریف می‌کنند. بدین قرار تعریفی که ایشان از فکری درباره هوا به دست می‌دهند بر حسب نسبت‌های این فکر با سایر افکار و نیز با رفتار است. آنچه مرا به داشتن این فکر سوق می‌دهد، نسبت این فکر با سایر افکار من و کاری که این فکر مرا به سمت آن می کشاند. کارکردنگری به این عنوان از بینش های رفتارگرایی، نظیر اینکه فعالیت ذهنی معمولا ربط وثیقی با گرایش های رفتاری دارد، بهره می گیرد و در این حال تصدیق می کند که رخدادهای ذهنی می توانند به واقع علل و اسباب رفتار باشند. از راه مقایسه کارکردنگری با نسبت میان کامپیوتر و برنامه آن، درک این نظریه سهل‌تر می شود. وقتی صحبت از کامپیوتر به میان می آید، فرق نهادن میان سخت افزار و نرم افزار راه گشاست. سخت افزار کامپیوتر چیزهایی است که کامپیوتر به واقع از آنها ساخته شده است. ترانزیستورها، مدارها، تراشه های سیلیکونی، صفحه نمایش، صفحه کلید و امثال آن. در مقابل، نرم افزار همان برنامه است. نظامی از عملیات که سخت افزار آنها را انجام می دهد. معمولاً نرم افزار را می توان برای استفاده در سیستم های مختلف متناسب کرد. نرم افزار معمولاً نظامی پیچیده از دستورالعمل ها برای سخت افزار کامپیوتر است. دستورالعمل هایی که از لحاظ فیزیکی ممکن است به شکل های متفاوتی اجرا شوند، ولی جملگی به نتیجه واحدی می رسند. کارکردنگری در مقام نظریه‌ای درباره ذهن با نرم افزار فکر سر و کار دارد، نه سخت افزار آن. از این حیث شبیه رفتارگرایی است. در مقابل مشغله فیزیکالیسم این است که نسبت میان قطعاتی از سخت افزار یعنی مغز آدمی و بسته نرم افزاری خاصی یعنی فکر آدمی را عیان سازد. کارکردنگری به هیچ روی نظریه‌ای درباره سخت افزار فکر نیست، گرچه به طور حتم می توان آن را با اقسام گوناگون فیزیکالیسم سازگار کرد. به حال کارکردنگری فرقی نمی کند که برنامه‌های ذهنی در کدام اقسام نظام‌های فیزیکی عمل می کنند. مشغله اصلی کارکردنگری این است که نسبت‌های برقرار میان اقسام گوناگون فکر و رفتار را به دقت مشخص کند.
نقد کارکردنگری
کیفیات کامپیوتر و آدمی.
گرچه نظریه کارکردنگری درباره ذهن میان فلاسفه محبوبیت فراوان دارد، این انتقاد بارها و بارها نسبت به آن مطرح شده است که کارکردنگری شرحی کافی و وافی از تجربه آگاهانه و احساسات آگاهانه به دست نمی‌دهد. از چگونگی یا کیفیت درد کشیدن، شاد بودن، فکر کردن درباره هوا و مانند اینها. غالباً ایراد مشابهی نیز به این رأی می‌گیرند که کامپیوترها می‌توانند دارای ذهن باشند. مثلا جان سرل، فیلسوف معاصر، برای آنکه تفاوت فهم آدمی از یک داستان و فهم کامپیوتر از آن را نشان دهد، از تجربه فکری بهره می‌گیرد. فرض کنید در اتاقی محبوس شده اید و زبان چینی هم نمی‌دانید. از طریق صندوق نامه‌ها که داخل در تعبیه شده است، حروف چینی مختلفی که روی کارت‌های کوچکی چاپ شده به دست شما می‌رسد. روی میزی در اتاق کتابی هست و نیز انبوهی کارت کوچک روی آنها حروف چینی دیگری چاپ شده است. کار شما این است که مشابه حروف چینی درج شده روی کارتی را که از طریق صندوق نامه‌ها به دست شما می‌رسد در کتاب پیدا کنید. آنگاه کتاب به حروف چینی متفاوت دیگری اشاره می‌کند که با آن حرف جفت می‌شود. شما باید این حرف دیگر را از میان انبوه کارت‌های روی میز بردارید و آن را از طریق صندوق نامه‌ها بیرون بفرستید. از بیرون اتاق اینطور به نظر می‌رسد که شما در حال جواب دادن به پرسش‌هایی درباره داستانی به زبان چینی هستید. کارت‌هایی که وارد اتاق می‌شوند، پرسش‌های مکتوب به زبان چینی‌اند. کارت‌هایی که شما بیرون می‌فرستید، جواب‌های شما به آن پرسش‌ها هستند که آن هم به زبان چینی است. با اینکه شما زبان چینی نمی‌دانید، از بیرون اتاق اینطور به نظر می‌رسد که داستان را می‌فهمید و در حال دادن جواب‌های هوشمندانه به پرسش‌هایی هستید که درباره آن داستان با شما در میان نهاده‌اند. ولی شما تجربه فهم آن داستان را ندارید. صرفاً در حال دستکاری چیزهایی هستید که به نزد شما حروفی بی‌معنا هستند. برنامه‌های کامپیوتری به اصطلاح هوشمند همان وضعیتی را دارند که شما در تجربه فکری اتاق چینی سرل در آن قرار دارید. آنها نیز مثل شما نمادهای را دستکاری می کنند بدون آنکه حقیقتاً بفهمند این نمادها به چه چیز اشاره دارند. نتیجه این که اگر بر اساس تمثیل کامپیوتر که شرح آن گذشت درباره کارکردنگری اندیشه کنیم، این نکته دستگیر ما می شود که کارکردنگری نمی تواند تصویری جامع و کامل از ذهن ترسیم کند. این نظریه فهم واقعی را با دستکاری نمادها برابر می گیرد و بدین قرار به درک آن راه نمی برد.
اذهان دیگر
تا اینجا قالب تلاش‌های مهمی را که برای حل مسئله ذهن بدن صورت بسته است بررسی کرده‌ایم. همانطور که دیدیم، هیچ کدام از نظریه‌های طرح شده درباره ذهن به تمام و کمال قانع کننده نیست. حال بیاییم به مقوله دیگری در فلسفه ذهن عطف نظر کنیم. آنچه به مسئله اذهان دیگر مشهور است. از کجا می‌دانم که دیگران به کردار من می‌اندیشند؟ احساس می‌کنند و دارای آگاهی هستند. به طور قطع من می‌دانم که چه موقع درد می‌کشم. ولی اصلاً چگونه می‌توانم یقین داشته باشم که شخص دیگری در حال درد کشیدن است؟ من در نحوه زندگیم این را مسلم می‌گیرم که دیگران موجوداتی زی‌شعورند و می‌توانند تجربه‌هایی داشته باشند بسیار شبیه تجربه‌های خودم. ولی آیا می‌توانم به این امر علم یقینی پیدا کنم؟ تا آنجا که من می‌دانم، ممکن است دیگران جملگی ربات‌هایی بسیار پیچیده یا به تعبیری که گاه استفاده می‌شود، آدم‌های ماشینی باشند که طراحی شده‌اند تا طوری واکنش نشان دهند که انگار حیاتی درونی دارند، حالان که در واقع از چنین حیاتی بهره‌مند نیستند. هرچند این تصور ممکن است شبیه صورتی از کج‌خیالی یا پارانویا جلوه کند، مسئله ایست جدی که فلاسفه توجه فراوانی به آن مبذول داشتند. بررسی این مسئله عیان کننده تفاوت‌های مهمی است میان نحوه‌ای که ما در مورد تجربه خود آگاه می‌شویم و نحوه‌ای که در مورد تجربه متعلق به دیگران آگاهی پیدا می‌کنیم.
از منظر رفتارگرایی، مسئله اذهان دیگر وجود ندارد.
پیش از آن که به رایج‌ترین پاسخ این شبهات درباره تجربه متعلق به دیگران نظر بیندازیم، شایسته است متذکر شویم که نزد رفتارگرایان، مسئله اذهان دیگر محلی از اعراب پیدا نمی کند. به دیده ایشان، آشکارا مناسبت دارد که به دیگران بر مبنای رفتارشان تجربه ذهنی را نسبت دهیم. زیرا ذهن چیزی جز این نیست. گرایش هایی به رفتار کردن به این یا آن صورت در این یا آن وضعیت. این امر سبب ساز لطیفه غیر مؤدبانه رفتارگرایانه است، به این مضمون که روزی دو رفتارگرا با یکدیگر هم بستر می شوند و بعد یکی به دیگری می گوید به تو حسابی خوش گذشت، به من چطور؟
استدلال تمثیلی.
بدیهی ترین پاسخ شبه‌افکنی درباره آگاهی داشتن یا زیشعور بودن دیگران استدلال تمثیلی است. همانطور که در فصل یک به هنگام بررسی برهان نظم در اثبات وجود خدا مشاهده کردیم، استدلال تمثیلی مبتنی بر مقایسه دو چیز کما بیش مشابه است. اگر چیزی از جهاتی شبیه چیز دیگری باشد، چون این فرض می شود که از سایر جهات هم شبیه آن است. دیگران از بسیاری جهات مهم شبیه منند. همه ما اعضای نوع واحدی هستیم و در نتیجه واجد بدنهایی کاملا مشابهیم. نیز به طرزی کما بیش مشابه رفتار می کنیم. وقتی من درد شدیدی احساس می کنم، فریاد سر می دهم و غالب اعضای نوع بشر نیز وقتی در اوضاعی قرار دارند که پیشبینی می کنم طعم درد شدیدی را بچشند، همین کار را انجام می دهند. مدعای استدلال تمثیلی این است که وجود شباهت‌های جسمانی و رفتاری میان من و دیگران کافی است تا نتیجه بگیرم که دیگران مثل خود من حقیقتاً دارای آگاهی اند.
نقد استدلال تمثیلی.
استدلال تمثیلی برهان نیست.
استدلال تمثیلی برهانی قاطع بر صاحب ذهن بودن دیگران نیست. این قسم استدلال نیازمند قرائن تأکید کننده فراوانی است. ولی در مورد این استدلال تمثیلی تنها یک مورد واحد خود من وجود دارد که در آن شاهد ارتباط نوع معینی از بدن و رفتار با نوع معینی از آگاهی بودم. سوای این یک مورد، بدن و رفتار دیگران از بسیاری جهات با بدن و رفتار من تفاوت دارد. چه بسا این تفاوت‌ها مهمتر از شباهت‌های موجود در این زمینه باشد. میشد از استدلالی تمثیلی بهره بگیرم تا نشان دهم که تفاوت‌های میان بدن و رفتار من با بدن و رفتار دیگران مبین تفاوتی احتمالی در انواع تجربه ذهنی در بین ماست. به علاوه استدلال‌های تمثیلی که شکل استقرایی دارند، تنها می توانند ادله و قرائن احتمالی برای نتایج خیش بدستند. آنها هرگز نمی توانند چیزی را قاطعانه بر کرسی اثبات بنشانند. پس در بهترین حالت چون این استدلالی تنها می تواند ثابت کند که به احتمال قریب به یقین دیگران دارای ذهنند. این برهانی قاطع نیست، ولی همانطور که در فصل مربوط به علم دیدیم، برهانی وجود ندارد که به طور قطع نشان دهد که خورشید فردا طلوع می کند. با این حال ما دلایل محکمی داریم که در این باره احساس اطمینان کنیم.
استدلال تمثیلی تحقیق ناپذیر است.
از این گذشته به نظر نمی رسد راهی وجود داشته باشد که قاطعانه ثابت کنیم حکمی نظیر او درد می کشد صادق یا به همین وجه کاذب است. صرف این که شخصی فریاد می کشد لازم نمی آورد که او در حال تجربه همان چیزی باشد که وقتی من درد شدیدی دارم تجربهش می کنم. شاید او اصلا واجد هیچ تجربه‌ای نباشد و گزارش کلامی تجربه او موثق نیست. می توان رباتی را طراحی کرد که در چنین وضع و حالی به طرز اقناع کننده جواب دهد. مشاهده ممکنی وجود ندارد که بتواند این اندیشه را که آن شخص در حال درد کشیدن است اثبات یا ابطال کند. بدیهی است فریاد کشیدن فردی در موارد عملی برای من کافی است تا کمابیش مطمئن شویم که او درد می کشد. ولی از منظر منطقی رفتار برهان قاطعی بر وجود درد نیست. هرچند غالب انسانها با اتکا بر این فرض عمل می کنند که دلالت فریاد کشیدن بر وجود درد دلالتی موثق و قابل اطمینان است. البته فرض این که دیگران واجد آگاهی نیستند چه بسا به دیده ما بسیار ساختگی جلوه کند. بدین قرار چه بسا تا به حال چنان به ذهنمندی دیگران مطمئن بوده ایم که حاجت به برهانی قاطع در این باره نداشته ایم. مسلماً بیشتر ما در قالب اوقات با اتکا بر این فرض عمل می کنیم که دیگران صاحب ذهنند. اصالت نفس همانطور که در فصل مربوط به عالم خارج ملاحظه کردیم موضعی قابل دفاع نیست.
نتیجه گیری
در این فصل دوگانه انگاری، فیزیکالیسم و مسئله اذهان دیگر را محل بحث و فحص قرار دادیم و به این موضوعات بذل توجه کردیم. اینها مسائل اصلی در فلسفه ذهن است. از آنجایی که فلسفه به ماهیت فکر علاقه فراوان دارد، به دیده کثیری از فلاسفه، علل خصوص آنهایی که در فلسفه ذهن تخصص دارند، انواع مسائلی که در این فصل بررسی کردیم در ژرفای تقریباً جمیع مسائل فلسفی است. شک نیست که بسیاری از درخشان‌ترین فلاسفه قرن بیستم توش و توان خود را بر سر پرداختن به مسائلی در فلسفه ذهن نهادند. در نتیجه غالب متونی که در این زمینه تحریر شده اند از نوعی بسیار تخصصی و پیچیده اند.